الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قبلا یه اشاره ای کنم به مسئله مسابقه مقالات فقهی. به حمد الله در سال گذشته جمع کثیری در این برنامه شرکت کردن و به طوری که به من خبر دادن مقالات از سال گذشته پخته تر و بهتر بود. بالاخره مسیر اجتهاد رو از همین راه باید طی کرد. باید اول مقالات در مسائل ساده تر، بعد مسائل پیچیده تر. مجتهد مطلق کسی است که پیچیده ترین مسائل فقهی رو بتونه حل کنه. متجزی کسی است که مسائل ساده را حل میکنه. بعد مرحله بالاتر مسائل متوسط، بعد پیچیده ترین مسائل. البته رسیدن به اونجا زحمت داره، ولی که کار بکنه انسان و از خدا کمک بخواهد میرسد. ما هم تصمیمون این است که انشاءالله بتونیم رفقا رو پرورش بدیم در این قسمت و به طوری که به من خبر دادن برای اعتیاد 3 بار روی هر مقاله‌ای بررسی شده تا حقی باطل نشود. 3 نفر رتبه اول شدن که ما به اونها 2 سکه طلا میدیم، هرچند سکه های طلا گران هم شده امسال، و 13 نفر رتبه دوم شدن 1 سکه، و 22 نفر رتبه سوم شدن اینها 0.5 سکه. تعدادی هم برنده مسابقه نشدن. ما به اونها 2 جلد کتاب شرح صحیفه سجادیه رو به اونها میدیم، چون شرکت کردن زحمت کشیدن، و این 2 جلد از تازه ترین کتاب های ماست که خیلی هم روی زحمت کشیده شده و استقبال ازش شده. ما سعی میکنیم انشاءالله آیون رو در این مسیر کمک کنیم و پیش بریم. خب امسال تقریر درسم قبل از درس براتون میکنن، اون هم خودش توفیقی است. اساتید ما نه جایزه به ما دادن نه سکه طلا به ما دادن. حالا شما در زمانی هستید که سکه طلا هم بهتون میدن و از 1-2 تا میدن. انشاءالله قدر این نعمت ها رو هممون بدانیم. برویم سراغ بحث فقهیمون با یه صلوات. بحث در مسقطات خیار مجلس بود. اولین مسقط شرط سقوط ضمن عقد. میگه به تو که هازا به هازا به شرط سقوط خیار المجلس. آیا این شرط صحیحه یا نه؟ اجماع بر این است که صحیحه، ولی در این اواخر اشکالاتی بهش کردن که همه جواب داره. اشکال مهم این بود که ادله دلیل شما بر صحت این شرط روایات المؤمنون عند شروطهم المسلمون این روایات دلیل شما است که این شرط صحیحه، در حالی که این معارضه با ادله خیار البیان بالخیار. میگه نه، شرط سقوط بکنن نکنن البیان بالخیار اطلاق داره. شما میایید به این روایات میخواید جلو اون اطلاق رو بگیرید. با روایت المؤمنون عند شروطهم جلو اطلاق روایت البیعان بالخیار مالم یفترقا، میگه بالخیارن، چه شرط بکنن چه نکنن. سه تا جواب این داره که یه جوابش دیروز عرض کردم و اون مسئله حکومته. من دلم میخواد یه بار دیگه امروز اینو شرح بدم، چون مسئله حکومت یه مسئله است در تمام بحث‌های فقهی سرکار بهش داری، باید روشن بشه. مسئله حکومت معنیش این است که یک دلیل داریم، دلیل دیگری میاد ناظر به اون دلیله، تخصیصش میزنه، عام مطلق باشه، عام منبج باشه، هر چی باشه تخصیصش میزنه. دلیل حاکم نسبت سنجی نمیشود. مثال هم زدیم، میگه من شک فی الثلاث و الاربع یبنی علی الاربع، عدل شکوک. بعد میگه لا شک کده کثیر شک، کثیر شک اعتنا نکنه. نسبت هم عموم منوج شه، ولی چون ناظر به اون هست حکومت بر اون دارد. در هر کجا ادله به این صورت بیاد، یه دلیل باشه، دلیل دوم ناظر به اون دلیل باشه، حاکم بر اوست و نسبت سنجی هم نمیشه، عموم منوج باشه، عموم مطلق باشه، هیچ تأثیری نداره. آمدیم در محل کلام. ما میگیم ادله شروط المؤمنون عند شروطهم حاکم بر البیعانه. چرا؟ به علت این که شرط یه چیز وابسته به دیگریه، باید یه دیگری باشه تا این وابسته به اون باشه. تا البیعانی نباشه، تا نمیدونم بیع مطلق نباشه، شرط معنی نداره. شرط شرط ضمن العقده، یه عقدی باشه تا شرط شرط ضمن العقد بیاد. اجازه بدید، شرط همیشه وابسته به مشروطه، یعنی ناظر میخواد اونو محدودش بکنه، بنابراین حاکم بروست چون ناظر بروست. اینجا میگه المؤمنون عند شروطهم، شرط بکنن در بیع، شرط بکنن در اجاره، شرط بکنن در نقد نکاح، هر شرطی بکنن المؤمنون عند شروطهم. حالا استثناء داره، شرط خلاف شرط نباشه، چه نباشه چه نباشه، استثناءات میمونه، ولی المؤمنون عند شروطهم بر البیعان حاکمه، چون این وابسته به اوست، ناظر به اوست، در وسط او انجام میشه، ضمن العقد. این یه جواب به اصل بی دیگه، به اصل بی، به البیعان، به هر دلیل مطلق دیگری بیاری ناظره، ناظره به تمام عموماته، نه ناظره به عام خاصی باشه، وابسته است. بله، البیعان بالخیار مالم یفترقا، اون یکی از مسقطاته، و مالم یشترطا سقوطه فی ضمن العقد، اینا مسقط دوم میشه. این یه جواب. جواب دوم راحت تر این است، اگر شما بخواهی ادله البیعان و امثال اونو بر شروط مقدم بداری، مصداقی برای شروط باقی نمیمونه. همیشه ادله عمومات بیع و نکاح و اجاره و چه و چه جلو شرطو میگیره، جایی برای شرط نمیاد. اگر دیدید یک دلیلی اگر بخواهیم چنین رفتار بهش کنیم جایی محلی نداره، معلوم میشه باید اینو مقدم بداریم تو جایی داشته باشه. شما میگی البیعان جلوه شروطو میگیره، خب اهلا لالبه جلو شروطو میگیره، تجارتن انتراز جلو شروطو میگیره، اهلا الله نکاح جلو شروطو میگیره، چیزی باقی نمیمانه برای شروط. بنابراین اینم یک جواب. جواب سوم این از طبیعت خیال در عرف حقه نه حکمه. وقتی میگید آقا شما اختیار دارین عقد و فسخ کنید، عرف میفهمه حقه، حقم اصالتاً قابل اسقاطه، حقوق ذاتاً قابل اسقاطن الا ما خرج به دلیل. وقتی شما میفرمایید حق دارید بیع قراری رو فسخ کنی، خب حقه. شما میتوانید بیع معیوب رو فسخ کنی، حقه. عرف از این حق میفهمه. اصل هم در حقوق قابلیت اسقاطه، بنابراین میشه اسقاط کرد. پس این وسوسه، من تعبیر وسوسه میکنم، وسوسه تعارض البیان با ادله شروط، وسوسه نادرستی، البیان با ادله شروط تعارضی ندارد به سه دلیل. تا اینجا درست شد. مرحوم شیخ انصاری یه دونه روایت هم شاهد بر مقدم بودن ادله شروط ذکر کرده، یک روایت صحیح است که در جلد 15 وسائل، روایت من یادداشت کردم اینن میخونم اینجا، جلد 15 بله بله روایت صحیح مالک ابن عطیه است. من نوشتم حدیث 1 از جلد 16 کدام باب؟ باب 11 حدیث 1 جلد 16 وسائل باب 11 ابواب، بعد ابوابش هم ننوشتم، عبارت رو میخونیم. روایت صحیحه مالک ابن عطیه است. قال سألت ابا عبدالله عن رجل. من مضمون روایت اول از خارج بگم که وقتی میخونم راحت باشه. یه آقایی بوده پدرش برده بوده، این پدر برده زوجه برده ای داشت، زوج مکاتبه شده، یعنی اربابش گفته برو فلان مبلغ پولو زحمت بکش بیار آزادی، یه مقدارشو داده یه مقدار باقی مونده. پسر این شوهر که برده است، این شوهر برده است، پسرش میاد به زوجه میگه بقیه پول مکاتبتو میدم آزادت میکنم به شرط اینکه از پدرم جدا نشوی. میدونید وقتی که این زوج آزاد بشه حق فصل داره. میگه من اون وقت برده بودم، زن برده شدم، حالا آزاد شدم فصل میکنم، حق داره. به شرط اینکه این عقد پدر منو به هم نزنی، من کمکت میکنم بقیه مال الکتابه رو بدی و آزاد بشی. حالا عبارت رو دقت کنید. سألت ابا عبدالله عن رجل کان له اب مملوک، پدرش مملوک بود و کان تحت ابیه جاریتون مکاتبه و کان تحت ابیه جاریتون مکاتبه قد عدت بعض ما علیها مکاتبه این بوده که میگفت برو کار بکن زحمت بکش پول بیاری مقدار پول آوردی آزاد بعضی از وجه المکاتبه رو داده فقال له ابن العبد پسر اون پدر شوهر فقال لها درسته لحاظ ابن به جاریه گفت من لهو اینجا اشتباه نوشتم فقال لها ابن العبد حلک ان اعینک فی مکاتبتک آیا میخوای کمکت کنم حتی تؤدی ما علیک تا تمام مال المکاتبه رو بدی و آزاد بشی به شرط ان لا یکون لکل خیار علا ابی به شرط اینکه وقتی آزاد شدی از خیار فسخ زوجیت رو به هم نزنی و پیش پدر من بمانی به شرط ان لا یکون لکل خیار علا ابی اذا انت ملکت نفسک وقتی مالک نفست شدی حاکم برخیش شدی آزاد شدی هر داری فرض کنی نکن قالت نعم گفت عیبی نداره حاضریم فعطاها فی مکاتبتها پولو بهش داد مکاتبشو کامل کرد الا ان لا یکون لها الخیار بعد ذلک به این شرط داد بله الا بله فعطا فی مکاتبتها الا ان لا یکون لها الخیار علیه علیه را انداختی ما اینجا بعد از آلک این شرط ضمن این کاره قال علیه السلام حضرت در یه عبارت کوتاه جواب فرمودن لا یکون له الخیار خیار فسخ این زن نداره المؤمنون اندشود المسلمون اندشود عموم ذکر کردن این به درد ما میخوره استناد کردن به ادله شروط یعنی ادله شروط حاکم بر خیار فرض شد خب در ما حنفی هم ادله شروط حاکم بر خیار فرض میشه احسنت احسنت بعضی ها تصور کردن مثل تصور ایشون و شیخ انصاری هم یه اشاره داره که این از شروط ابتداییه و شروط ابتدایی واجب المراعات نیست میدونید شروط ابتدایی چیه زن با شوهرش دعوا دارن اینا میگه من شرط کردم که بعد از این فلان زیورالات، فلان خانه، فلان لباس بخرم، این شرط ابتداییه شرط ابتدایی خوب عمل انسان بهش کنه اما واجب العمل نیست بالاجماع شرط باید در ضمن عقل باشه اینجا شرط ابتداییه بنابراین خلاف اجماعی جواب آقا این شرط در اینجا واضحه که شرط ضمن العقده هبه میکنه میگه اینو من به تو هبه میکنم این شرط هم میکنم هبه هم مصرف شده خب وقتی مصرف شد هبه لازم میشه دیگه. هبه اول جایز بود، اما هبه رو مصرف کرد، پول رو داد و این زوجه آزاد شد از بندگی. واضح شرط ضمن و نقده. چرا بگیم شرط ابتدایی؟ تعجب میکنیم از اون که بعضی ها در نوشته ها احتمال دادن این شرط ابتدایی باشه. واضح از شرط ضمن عقد هبه است، من این پولو به تو میبخشم، تو رو آزاد میکنم به شرط این که با پدرم زندگی کنی. خب پولو داد، هبه وقتی پولش مصرف شد دیگه آزاد شد. لازم شد دیگه، لازم جایز نیست، شرطی ضمن عقد لازمی شده، باید به این شرط عمل بنماید. فبنان علی هذا روایت، روایت بسیار خوبیه. دقت کنید برادران، این بحثایی که اینجا میکنیم منحصر به خیال مجلس نیست، در تمام ابواب فقه این بحثا میاد، در تمام شروط میاد، در تمام خیالات میاد، همه جا این بحث هست، همین نظام میاد همین. و این روایت چیز مالک ابن عطیه بود، کی بود؟ مالک ابن عطیه بود. این روایت کارساز برای کسانی که حکومت رو خیلی نتونستن باور کنن، کارساز در همه ابواب شروط میتونیم از یه استفاده کنیم. اینا بحثای کلی فقهیه، منحصر به باب خاصی نیست. چه کار کرده باشه؟ مصالحه کرده باشه. حالا یا مصالحه یا هبه دیگه فرقی نمی کنی در این چار، تفاوتی نداره دیگه، حالا هر چی میخواد اسم بذاری. مصالحه در همین که این مکاتبه بکنه و اون هم فصل نکنه دیگه، مثل هبه است دیگه، تفاوتی نمی کنی. حالا در اینجا علاوه بر اینها اشکالات متعدد دیگری هم به این مسئله شروط در اینجا کردن، باز اینا هم منحصر به باب خیال مجلس نیست، همه جاست. خب بله دیگه، خب گفت معلوم شیخ انصاری دو سه صفحه دل سوزانده برای این، ما نمیتونیم نگیم اینا. بعد میگن آقای همچین اشکال مهمی از من فوت شد. یه آقایی بود در درس یکی از بزرگان شرکت میکرد، تا میامد منزل مینشست، مدرسه حجتیه بودیم، میامد تون تون مینویش، گفتیم چرا به این زوری؟ گفت اگر ننویسم بعدن میگم قرر و دوری از من فوت شده است. بنابراین این که قرر و دوری از من فوت نشود نشستم میدونم. حالا اگر ما بعضی اشکالات رو نگیم بعدا خیال میکنین قرر و دوری بوده ازتون فوت شده. و اما اشکالات متعدد دیگری به ادله شروط شده، بعضیاش اهمیتی نداشت ولو مرحوم شیخ ذکر کرده، من نمیگم. یکیش قابل بحثه، جوابم داره، و آن این است که شرط فسخ در خیار مجلس، جای دیگه میاد، شرط اسقاط خیار، ببخشید شرط اسقاط در ضمن عقد، این برخلاف مقتضای عقد. میدونید صحت شروط ضمن العقد شرایطی داره، چندین شرط، دو تا شرطش رو اشاره کنم. یه شرطش این است برخلاف مقتضای عقد نباشه، مثلا بگه من این به تو بیع میکنم این خانه، به شرط اینکه نه خودت ساکن بشی نه دیگری ساکن بشه، این خلاف مقتضای عقد، خانه به من فروخته برای چی؟ تماشاش کنم. به شرط اینکه این خانه از آثار باستانی، نه توش بشینی نه کسی بیاد توش بشینی، این که نمیشه، این شاید به خلاف مقتضای عقل باطله. و هر چه مثل این باشه، دوم اینکه شرط بر خلاف شرع نباشه، خلاف شرع نباشه. بگه من این خانه رو به تو میفروشم به شرط اینکه فلان معامله ربوی رو با من انجام بدی، خلاف شرع. معامله ربوی با تو بکنم، شرط خلاف شرع که نمیشه. حالا در اینجا میخواهیم بگیم شرط اسقاط هم بر خلاف شرع هم بر خلاف مقتضای عقد. چرا بر خلاف مقتضای عقد؟ بلکه که عقد میگه البیعان بالخیار. شما مخالفت میکنی در اسقاط میکنی، البیعان بالخیار، شما میگی به شرط سقوط، این خلاف مقتضای عقده. عقد میگه خیار مجلسه، شما شرط سقوط میکنی، این خلاف مقتضای عقده. دوم خلاف شرط شرع هم هست، شرع گفته البیان بالخیار، شما داری مخالفت شرع میکنی، مخالفت حکم خداوند شما در اینجا داری میکنی. فبنا انا علا ذالک، این شرطی که اسقاط خیار در ضمن عقد بوده باشد هم بر خلاف مقتضای عقد هم بر خلاف شرعه. جاهای دیگه هم اجازه بدی، در تمام ابواب این اشکال میاد همه جا. و اما جواب، مقتضای عقد مختلفه. گاهی عقد لولا المانع مقتضاش اینه، یعنی البیعان بالخیار لولا المانع، یعنی به شرط لا هست اگر چیزی دیگری هم داشت نباشه. اما اگر مانعی مثل شرط فسخ بیاید جلوشو میگیره. تکرار میکنم، عقد میگه این حکم هست اما لولا المانع، اگر مانعی آمد جلوش گرفت خلاف مقتضای عقد نیست، خلاف شرع هم نیست، نه خلاف مقتضای عقد نه خلاف شرع. منتها شما سوال میکنید از کجا میگید البیعان بالخیار لولا المانع، این از کجا میگید؟ ما میگیم البیعان بالخیار ظاهرش این حکم اولی رو داره بیان میکنه، موانع و منافیات و اینها رو کاری نداره، طبیعت عقد این از خیار مجلس داره. اما اگر موانع بیاد ناظر به اونها نیست، اطلاق نداره. تکرار میکنم، البیعان بالخیار اطلاق نداره. بگه البیعان بالخیار حتی اگر شرط اسقاط هم بکنی، نه اطلاق نداره. خلاف شرع هم نیست، خلاف شرع این است که اطلاق داشته باشه. بگه البیعان بالخیار ولو شرط اسقاط کنی، حال شرط اسقاط کردی خلاف شرعه. اما بعضی جا آدم میفهمه که این اطلاق داره، مثل این که من این خانه رو به تو فروختم به شرط این که تصرف نکنی. ما از الناس مسلطون علی اموالهم، خب میفهمیم که این مسلط بر مالشه ولو شرط خلاف هم بکنن، نمیشه شرط خلاف کرد. الناس مسلطون علی اموالهم ولو شرط خلافی هم بکنن، نمیشه این شرط خلاف شرعه. شرع به من اجازه میده من مسلط بر اموالم باشم، شما میگه مسلط بر اموال نباش. شرط کردی این خانه رو دادم به شرطی که نه خود نه فرزندان هیچ کس استفاده نکنن، خب این خلاف شرعه، خلاف مقتضای عقده. عقل این است به در اختیار من میذاره که الناس مسلطون علی اموالهم باشن، من بتونم از مالم استفاده کنم، پس چه فایده داره معامله که من با تو کردم؟ قرینه بعضی جا همراه است که این شرط خلاف شرعه، این شرط خلاف مقتضای عقده. اونجا جلوش ما میگیریم عقد بی، مراد عقد بی کردیم، عقد کردیم بی را، بی لازمه، اوفو به العقود، شرط سقوط نیست، مخالفه. ما میگیم اوفو به العقود، اوفو به العقود میگه شرط سقوط فایده چیه؟ نباید شرط سقوط بکنی. مقتضای عقد این است که اگر اطلاق داشته باشه اوفو به العقود ولو صد تا شرط هم بکنی، شرط ها رو بذارید کنار، اوفو به العقود تا آخر. بنابراین من در یه جمله جمع‌بندی کنم تمام کنم، اجازه بدید شرط مخالف مقتضای عقد و شرط مخالف شرع در اون جایی است که از قرائن بفهمیم شارع مقدس این عقد رو به این صورت میخواد، معامله کن به صورتی که بتونی استفاده کنی، نه اینکه نتونی. بنابراین شرطی که به تو بکنن استفاده نکن هم خلاف مقتضای عقده هم خلاف شد. ولی بیعان این طوری نیست. اجازه بدید البیعان بالخیار مالم یفترقا این چنین نیست. آخر جلسه است، اگر سوالی بود بیاد اینجا. البیعان بالخیار مالم یفترقا ناظر به شروط و اینها نیست، بنابراین شرط که آمد جلوش رو خواهد گرفت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.